بسم الله الرحمن الرحیم. مدینه فاضله، تصویری از جامعه امام زمانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، آیا مدینه فاضله ممکن است؟ صفحه 5. بسم الله الامام المبین. مدینه فاضله، آرمان شهر یا اتوپیا، یکی از مهمترین موضوعات قلمرو به حکمت قدیم تا به امروز بوده است و بزرگترین حکیمان تاریخ دارای کتابی هم در این باره هستند که تصویری از یک زندگی بهشتی و خردمندانه و عادلانه و قرین سعادت برای کل بشریت را عرضه کردند. این بدان معناست که اکثر حکیمان و متفکران بزرگ تاریخ به سعادت جوامع بشری می اندیشیدند و در صدد و آرزوی یک جامعه بهشتی بر روی زمین بودند. مدینه فاضله افلاطون قدیمی ترین و مشهورترین آرمان شهر است که در کتاب جمهوری تصویر شده و جامعه ایدئالی از آتن عصر خودش ترسیم نموده است. که جامعه دهقانی بردهداری است و این مدینه فاضله اساساً تحکیم نظام اشرافی فئودال‌ها و بردهداران است که بایستی با رعایا مهربان باشند. و البته در رأس این حکومت هم بایستی فلاسفه قرار داشته باشند. پس این یک مدینه فاضله فلسفی به نفع اشرافیت و استحکام نظام بردهداری و فئودالیسم است. امروز چنین نوعی از جمهوری را هیچ گروه از بشر مطلقاً نمی‌پذیرد و اصلاً شرایط آن هم وجود ندارد. این یک جمهوری سلطنتی است که در حقیقت وزرایش فلاسفه هستند. خود افلاطون در اواخر عمرش تحقق مدینه فاضله خود را غیر ممکن خواند. و اما فارابی، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام که معروف به معلم ثانی است، مدینه فاضله افلاطون را اسلامیزه کرده است و لذا به واقعیت بشری نزدیکتر شده است و عادلانه تر است. در این هر دو مدینه فاضله، رهبر که یک حکیم است، اسوه کمال جامعه تلقی می شود که بایستی جامعه را تربیت کند و همچون خود سازد، ولذا رهبر بایستی اسوه کامل انسانیت باشد. دو نوع مدینه فاضله شرقی وجود دارد که چنین است. یکی مربوط به لاوتزو و دیگری کنفسیوس است که دو حکیم بزرگ چین باستان و هم عصر افلاطون می باشند. مدینه فاضله لاوتزو یک مدینه عرفانی و بسیار شبیه بهشتی است که حافظ در غزلیاتش توصیف کرده است. یک جامعه روستایی ساده و مؤمن و عاشق و عارف. این مدینه مختص خردمندان و حق پرستان است که رابطه ای عرفانی دارند. مثل یک عارف و مریدانش که در گوشه ای دور افتاده از مابقی مردم در مهد طبیعت زندگی می کنند و کاری به کار مردم جاهل ندارند. ولی مدینه کنفسیوس اجتماعی تر و مدنی تر است که بر اساس یک دستگاه اخلاقی بنا شده است و رهبرش یک حکیم پاک دامن است. ولی نظام اجتماعی این مدینه یک نظام فئودالی است که اشرافیت در رأس آن قرار دارد. ولی این چهار مدینه فاضله یک وجه اشتراک دارند و آن امامت است. ماو رهبر انقلاب چین بسیاری از معارف مدینه فاضله کنفسیوس را ترویج کرد و اساس جامعه مدرن چین قرار داد، زیرا در باور مردم چین ریشه داشت. در مدینه کنفسیوس فاصله طبقاتی روز به روز کمتر می شود و لذا طبعی سوسیالیستی دارد که امام و فیلسوف این مدینه فاضله شخص ماو بود. این مدینه های فاضله مذکور جملگی مدینه های تحت رهبری یک فرد حکیم یا امام یا شورایی از حکیمان است و شورایی و دموکراتیک نیست، علی‌رغم این که دارای تئوری مردم سالاری هستند. مارکس که بزرگترین فیلسوف مدینه فاضله در عصر جدید است که بر اساس فلسفه او کل جامعه بشری در عصر ما متحول شد، همه این مدینه های فاضله مذکور را تخیلی می داند و فقط مدینه فاضله خودش را علمی می خواند و مردمی. در مدینه مارکس که کمونیسم نام دارد، تمام علت بدبختی های جوامع بشری فاصله که طبقاتی اقتصادی است و لذا تمام برنامه های او در خدمت حذف طبقات می باشد و برابری اقتصادی محض اساس مدینه سعادت اوست. با فروپاشی شوروی که بزرگترین و قدرتمندترین مدینه فاضله کمونیستی بود، قداست کمونیسم در جهان شکست. ولی بسیاری از برنامه‌های اقتصادی او در سراسر جهان کمابیش مورد توجه است و هنوز یک ملت بزرگ 1 میلیارد و اندی جمعیت، یعنی چین و چند کشور کوچک مثل کره شمالی و کوبا، بر این نظام زیست می‌کنند. و در قیاس با سایر جهان دارای نظام اجتماعی اقتصادی مستحکمتر و شرافتمندانه تری هستند و از عدالت بیشتری برخوردارند. به هر حال مدینه فاضله مارکس موجب شد که دوتا از فقیرترین و بدبختترین اقوام بشری، یعنی روسیه و چین، مبدل به دو ابرقدرت جهانی شدند. پس باید نتیجه گرفت که اندیشه مارکس دارای حکمت‌ها و رگه‌هایی از حقیقت بوده است که در عمل باعث شکوفایی بسیاری از ملل شده است، هرچند که مقصود پیش‌بینی شده مارکس متحقق نشده است و مشکلات و بدبختی‌های خاصی هم در این مدینه ها رخ نموده است. با این حال این جوامع از بسیاری لحاظ از جوامع دیگر در جهان عادلانه تر و شریف تر بودند، مخصوصا چین که جنبه های الحادی مدینه مارکس را کنار گذاشت و به سنت های مذهبی ملت چین رجوع کرد و از حکومت های بومی بهره برد و تلفیقی بین مدینه مارکس و مدینه کنفوسیوس پدید آورد. امروز جامعه چین سرافرازترین جامعه در جهان مدرن تلقی می شود و از هر حیث از بقیه نظام های بشری در جهان سالم تر است. این بدان معناست که به هر حال اندیشه ها و ایدئولوژی های مدینه فاضله در سرنوشت بشری مؤثر بوده است و حکیمان به راستی به بشریت خدمت کردند. ولی وجود یک مرد حکیم و امام به عنوان رهبر از ملزومات واجب و وجودی این مدینه ها بوده است و شاهد بوده این که پس از مرگ این پیامبران مدینه فاضله کمونیستی، کل این مدینه به سوی انحراف رفته است و نظام شورایی کفایت ننموده است، مثل لنین و ماو. و اما مدینه فاضله دیگری در تاریخ مطرح بوده است که مدینه فاضله انبیای الهی است، مخصوصاً پیامبران الهی. مدینه فاضله پیامبران در کتب آسمانی دارای تصویری مشخص و معلوم نیست و اصلاً سخن از مدینه فاضله زمینی در میان نیست و گویی که بشر بر روی زمین جز رنج و بدبختی سرنوشتی ندارد و مدینه فاضله او همان بهشت موعود پس از مرگ است. البته وصفش در کتب آسمانی آمده است. در این حال که احکام شریعت پیامبران به لحاظ عقلانی و فلسفی اگر اجرا شود به راستی بهترین جوامع را پدید می آورد، ولی معلوم نیست به صورت نهایی پیروزی شریعت در جوامع چگونه خواهد بود. تنها مذهبی که از مدینه فاضله زمینی به شدت سخن می گوید و به آن وعده حتمی داده است مذهب شیعه است که رهبر مدینه آن هم امام زمان علیه السلام است. که گویی همان حکیم است که فلاسفه در انتظارش بودند تا مدینه فاضله را برپا کنند. وصف مدینه فاضله مذاهب ابراهیمی در بهشت موعود که سیمایی زمینی دارد بسیار شبیه مدینه فاضله لاوتزو و عارفان اسلامی است. یک زندگی طبیعی محض در آغوش طبیعت بکر که به هیچ کار و زحمت و مشقتی همه اهالی آن غرق در لذت و شکر و سلامت و عصمت و معرفت هستند و صلح و اتحاد با یکدیگر. اساس این مدینه فاضله الهی زندگی زناشویی است. در حقیقت جامعه شناسی اوتوپیایی پیامبران ابراهیمی یک جامعه شناسی تماماً مبتنی بر سعادت و صلح و اتحاد و عشق زناشویی می باشد و این بدان معناست که اگر زن و شوهر در اتحاد باشند کل جامعه غرق در سعادت و عدالت است و و این به لحاظ روانشناسی اجتماعی کاملا درست است و مادر آثار خود به حقانیت این مدینه فاضله الهی پرداخته و آن را به اثبات همه جانبه ای رسانده. به لحاظی مجموعه آثار بنده طرح غیر مستقیم یک مدینه فاضله بر اساس ارزش‌های دینی و عرفانی است. نگرش آرمان شهری حکیمان غربی یک نگرش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی است. یعنی نگاهی بیرونی و فرمالیستی و مادی است که کاملترین آن هومانیسم می باشد. ولی نگرش آرمان شهر شرقی و ابراهیمی و اسلامی یک نگرش باطنی و روحانی و عاطفی و متکی بر سلامت رابطه زناشویی است و این به حقیقت تجربی بشر نزدیکتر است. در حقیقت مدینه فاضله دینی اجتماعی و ارتباطی تر از نوع سوسیالیستی است. اساس اکثر آرمان شهرهای قدیم و جدید امر خودآگاهی است. جمهوری افلاطون بر اساس خودآگاهی فلسفی و عشق به حقیقت شکل گرفته است. ولذا در رأس آن یک فیلسوف کامل قرار دارد که اسطوره‌اش خود افلاطون است. ولی کمونیسم مارکس بر اساس خودآگاهی تاریخی و طبقاتی شکل گرفته است. و عشق به مردم زحمتکش و مخصوصاً پرولتاریا، یعنی کارگران صنعتی و روزمزدها و آسمانجلها، اساس معنوی کمونیسم مارکس می باشد. البته اساسی بسیار زیبا ولی بی‌ریشه است. و در تجربه هم ثابت شد که عشق به خلق زحمتکش به خودی خود ریشه‌ای در نفس بشر ندارد. ولذا اخلاق کمونیستی اخلاقی بی‌ریشه و تصنعی می باشد. این اخلاق کمونیستی فقط در مردان خدا مشاهده شده است، مثل محمد و علی. ولی اساس آرمان شهر دینی و اسلامی و شرقی عشق به خداوند است. ولذا یک پیامبر، امام یا عارف کامل می تواند این آرمان شهر را بنا نهد و رهبری کند که عشق به مردم هم محصول ثانویه عشق به خداست. در مذهب یهود و مسیحی هم وعده به بهشت موعود زمینی کمابیش وجود دارد، ولی به شدت مذهب شیعه نیست و دارای بنای ایدئولوژیکی روشنی نیست و بیشتر یک حکومت ملکوتی و آسمانی ترقی می شود که به بهشتی ماورای طبیعی شباهت بیشتری دارد که با ظهور یهوه یا مسیح محقق می شود. در فرهنگ شیعی ظهور مسیح و مهدی واقعی واحد تلقی شده است که منجر به حکومتی بهشتی بر روی زمین می گردد که نشانه هایی از این جامعه ایدئال در روایات شیعی به وفور گزارش شده است. برسا شیعیان شدیدتر از سایر مذاهب در انتظار چنین آرمان شهری هستند که به رهبری امام زمان ممکن خواهد شد. بنابراین واضح شد که در همه مذاهب و حکمت‌های قدیم و جدید مدینه فاضله وجود دارد. ولی متاسفانه مارکس تنها کسی بود که ایدئولوژی ساختاری و اجرایی و علمی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن را تبیین کرد. ولی متفکران جهان مذاهب و اسلام هرگز مبادرت به تبیین چنین ایدئولوژی آرمان شهری نکردند. و گویی این باور وجود دارد که خود مسیح یا مهدی با ظهورش این جامعه را برپا می کند و نیازی به ایدئولوژی و برنامه ای از قبل نیست. گرچه روایات زیادی در تشیع وجود دارد که ظهور امام زمان را مشروط به آمادگی جامعه بشری و مسلمانان می داند و یکی از این آمادگی ها بدون شک آمادگی فکری و ایدئولوژیکی است که حداقل آمادگی تلقی می شود. هرچند که برخی روایات داله بر این امر است که شیعیان بایستی در جهت ظهور امام زمان دست به انقلابات بزنند و نظامهای ستم و طاغوت را از میان ببرند. ولی عامه شیعیان بر حسب عافیت طلبی خود بهشت موعود را به ناگاه و بی هیچ زحمتی و فقط به واسطه دعا قابل تحقق می خواهند و لذا دعای فرج را برای ظهور کافی می دانند. ولی مجموعه معارف قرآنی و شیعی خلاف چنین باوری را به اثبات می رساند و حتی بهشت موعود اخروی هم طبق کلام قرآن اجر اشد تلاش و تقوا و مجاهدت است. و می فرماید که تا چون شطوری که همچون موی باریک نشده و از سوراخ سوزن عبور نکنید و تلاش و تقوا و اخلاص پیشه نکنید بر بهشت خدا وارد نمی شوید. اگر بهشت آسمانی و اخروی چنین است، پس بهشت زمینی آسان تر از آن نمی تواند باشد. اگر قرار بود با دعا بهشت حاصل شود، دعای پیامبران بزرگ و امامان ما می بایستی اجابت می شد و تا کنون بهشت موعود زمینی محقق شده بود. متاسفانه معنای دعا در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی چنان تحریف و مسخ شده که تبدیل به یک معنای ضد دینی و ضد عدل و ضد همه حقایق معنوی گردیده است. در منطق قرآنی دعا از ادعا و متعاقب آن عمل و جهاد و اخلاص تا دم مرگ است که خداوند وعده نموده که یا در این دنیا محقق می شود و یا پس از مرگ که همان بهشت موعود است. به نظر ما بهشت موعود اخروی در قرآن ماهیتاً از بهشت موعود زمینی و امام زمانی تفاوتی ندارد. همانطور که توصیف بهشت تماماً با آیات و واقعیت حیات زمینی بشر می باشد و حتی یک پدیده غیر طبیعی و غیر زمینی در وصف بهشت اخروی گزارش نشده است. بنابراین اگر قرار باشد مدینه فاضله زمینی محقق شود، صورت و اسوه عینی و آرمانی آن همان است که در قرآن در باب بهشت اخروی آمده است که اساس دائمی آن یک رابطه عاشقانه و الهی و عارفانه زناشویی است. و لذا محور همه آثار ما بر بحث آدم حبایی بوده است و از این منظر به همه مسائل نگریسته ایم. ما این نگرش را هم از قرآن آموخته ایم و هم در عرصه تجربه و خرد و معرفت درباره حیات اجتماعی بشر بر روی زمین، و این دو نگرش را یکی یافته ایم. اهمیت خانواده حتی در آثار اولیه و ایدئولوژیکی مارکس و مخصوصاً انگلس وجود دارد که متاسفانه کمونیست های بعدی آن را به کلی فراموش کردند. و اما در پاسخ به این سوال که آیا مدینه فاضله ممکن است، سخن ما شدیداً مثبت است. نه به صرف وعده الهی و باور شیعی، بلکه به واسطه عقل و تجربه تاریخی بشر در سراسر جهان. مدینه فاضله کمونیستی هرچند که شکست خورده است، ولی گرانقدرترین تجربه و عبرت و معرفت را به بشریت اعطا نموده است. ولذا ما اعلان می کنیم که مدینه فاضله مارکس و یارغارش انگلس و لنین و استالین و ماو و چگوارا و کاسترو و دیگر انقلابیون پیرو به این آرمان شهر در سراسر جهان در تاریخ معاصر پس از تجربه انبیای الهی بزرگترین خدمت به بشر بوده است. و شکست این ایدئولوژی برای ما شیعیان بزرگترین عبرت و جهش ایدئولوژیکی را سبب شده است و بایستی از این تجربه بزرگ بشری به کل بشریت در طی یک قرن به آن مشغول بوده است بهترین بهره‌وری ایدئولوژیکی را بیابیم و از این تجربه و بر اساس معارف اسلامی و قرآنی و شیعی و عرفانی مبادرت به تدوین ایدئولوژی مدینه فاضله اسلامی نمایی. که اگر ما چنین نکنیم، خداوند گروه دیگری را به این کار کبیر تاریخی خواهد گماشت تا بشریت را به واسطه آنها رهبری کند. و خداوند در کتابش به ما هشدار می‌دهد که اهل هدایت و رستگاری کسانی هستند که به همه سخنها گوش فرادهند و بهترینها را برمی‌گزینند. پس استنباط و استخراج حکمت و معرفت و علم و عدالت از سایر مکاتب و مذاهب نه تنها التقاط نیست که عین توحید و هدایت است. التقاط این است که آدمی حق و باطل را مخلوط کند و نه اینکه حقوق الهی و علمی و عقلانی را از همه تاریخ و تجربه بشری درک و استخراج کند. و چه بسا تحت لباس فرهنگ و معارف و روایات اسلامی صدها سخن غیر توحیدی و مشرکانه و منافقانه و باطل وارد شده است که بایستی اینها را بشناسیم و از قلمرو اسلام ناب بزداییم که این امر واجب تر است از نگرانی کذایی درباره التقاط. جریانات موسوم به التقاطی در آغاز انقلاب ما اساساً منافق بودند و ایمانی به دین و اسلام نداشتند و از اسلام به عنوان حربی قدرت بهره گرفتند. همانطور که امروز نیز چون این جریاناتی حاکم هستند. و این را نیز بدانیم که اندیشه دموکراسی و سوسیالیسم در اروپا از طریق متون فلسفی و علمی جهان اسلام و خاص شیعه در قرون وسطا به ممالک اروپایی رسید و در آنجا سکولاریزه و خدا زدائی شد و به کار گرفته شده است. خداوند در کتابش آشکارا مسلمانان را امر به شنیدن همه سخنها نموده است و سخن برحق را توصیه کرده است، وگرنه گفته می شد که قرآن کافی است و نیازی به شنیدن کتب و مکاتب دیگران نیست. خود قرآن شرح 72 مذهب و ملت است و شرح بقای اسلامی و محمدی بخش بسیار کوچکی از قرآن است. خود قرآن به ما می آموزد که چون زنبور عسل بر سر هر گل و گیاهی بنشینیم و عصاره آن را دریافت نماییم. در هر مکتب و مذهب و فرهنگی حقی هست، خاص آن مکاتبی که در سرنوشت بشریت دخیل بودند، همچون لیبرالیزم و دموکراسی و سوسیالیزم و اگزیستانسیالیزم و بوداییزم و غیره. هیچ امر به کلی ناحقی امکان موجودیت ندارد، زیرا خداوند عالم و عالمیان را بر حق آفریده است. کشور ما ایران بزرگترین کارخانه تولید ایدئولوژی های آرمان شهری در تاریخ جهان بوده است. از زرتشت تا مانی و مزدک و تا ائمه اطهار و سپس نهضت علویان، زیدیه، اسماعیلیان، بابک خرمدین، قرامته، حسن صباغ، ابو مسلم خراسانی و تا سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا کوچکخان جنگلی و مصدق و کاشانی و تا دکتر شریعتی و طالقانی و امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران، تماماً یک سر نهضت بلا انقطاع تدوین ایدئولوژی جامعه آرمان شهری و مدینه فاضله الهی بوده است و قدمای ما بیشتر از امروزی ها در این امر تلاش کردند. و متاسفانه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران دچار کهولت و غفلت و نسیان ایدئولوژیکی شده ایم و به یک جامعه شکمسیر و غریزی شبه آمریکایی با آویزه های اسلامی دل خوش کرده ایم و چشم خود را بر سعادت و تعالی و شرافت برتر بسته ایم و گویی خسته شده ایم. ولی ملتی که به لحاظ ایدئولوژیکی خسته شده باشد، مرگش فرا رسیده است و سعادت جانوری خود را هم از دست می دهد. آن هم یک شبه. به مانند بسیاری از ملل خوشبخت که به ناگاه فرو پاشیدند، مثل شوروی، افغانستان، عراق، لبنان و امروز خود آمریکا که از درون در حال فروپاشی است و مردمش دست به خودکشی دست جمعی زدند. تجربه انقلابات مدرن و به خصوص انقلاب خودمان گنجینه‌های الهی و گرانقدری هستند که به ما در برپایی یک آرمان شهر الهی یاری می‌دهند، به شرط آنکه نخست کتاب ایدئولوژی خود را بنویسیم. امروز دو ایدئولوژی آرمان شهری مدون در جهان فعالیت می‌کند و ادعای نجات دارد. لیبرال دموکراسی یعنی سرمایه‌داری و امپریالیسم و سوسیال دموکراسی با دو گرایش دموکراتیک و کمونیستی. ایدئولوژی سومی که با انقلاب اسلامی ایران دعوی شده ولی هنوز نوشته نشده است، ایدئولوژی اسلامی می باشد. ولی امروزه بسیاری از رهبران و دولت مردان کشور ما ادعا دارند که نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرمان شهر امام زمانی پایه‌ریزی شده و در حال اجرا می باشد و به آن سو در حرکت است. منتها بایستی سرعت و شتابش بیشتر شود. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان ایدئولوژی مدون آرمان شهر اسلامی است. این قانون اساسی گرایشات ایدئالی به سوی این آرمان شهر دارد، ولی همین قانون هم در طی 3 دهه اساساً تعطیل است. آن نظام ما به سوی سرمایه‌داری غرب با پسوندها و آویزهای اسلامی می رود و ارکان و ساختارهای آن در طی این مدت بر اصول یک جامعه شبه آمریکایی مستحکم شده است. ولذا روز به روز از قانون اساسی خود دورتر می شود. یعنی با ماهیت انقلابی و اعتقادی در تضاد می افتد و این نوعی خودبراندازی است که کل جامعه و نظام و حاکمیت ما به آن دچار است. در حالی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاق عملی ما روز به روز غربی تر و امپریالیستی تر می شود. شعارها و شعائر ما اسلامی تر می شود و این تضاد جامعه ما را به سوی نفاق و شقاق می کشاند و به لحاظ روانی دچار جنون می کند. ولذا سیاستهای فرهنگی نظام ما برای رفع و کاهش این تضاد مجبور شده که به مردم آزادیهای غربی بیشتری بدهد تا دچار فروپاشی ناگهانی نشود و در واقع فروپاشی تدریجی را برگزیده است تا تکرار شوروی سابق نباشد. این وضع کل جامعه و نظام و ساختارهایش را در نبرد ناخواسته‌ای با وجدان دینی و انقلابیش قرار می‌دهد و این مسئله را با هیچ سیاستی نمی‌توان رفع و حل نمود الا از طریق توبه‌ای ملی و رجعتی ساختاری و انقلابی به سوی مبانی انقلاب اسلامی ایران. اگر اراده خداوند را هم که صاحب دین خیش و حافظ آن است در این امر دخیل سازیم، آنگاه به سنت الهی و قرآنی در میابیم که خداوند هم در این باب ساکت نخواهد ماند. و چه بسیار در ورای سنتهایش در قانون اجتماعی ما را مؤاخذه و عذاب خواهد نمود، همانطور که بسیاری از اقوام پیش از این را نموده است، همانطور که خود وعده نموده است هر فرد یا قومی که دعوی ایمان کند امتحان می شود. مدینه فاضله در نقطه مقابل مدینه فاسده، مدینه جاهله، فاسقه یا مدینه زاله قرار دارد. بنابراین سخن از اخلاق است. نماینده ماهیت یک مدینه فاضله یا فاسده، اخلاق اجتماعی دولت و ملت و تعامل این دو با یکدیگر است. هر انسان بینایی شاهد است که جامعه ما در طی این سه دهه تدریجاً به سوی بد اخلاقی و انواع مفاسد در حرکت بوده است. بنابراین با آمارهای اقتصادی و سیاسی نمیتوان ادعای حرکت به سوی مدینه فاضله را اثبات کرد، زیرا اخلاق اجتماعی رسوا کننده این آمارهاست. ممکن است آمارها نماینده حرکت جامعه ما به سوی یک نظام تکنولوژیکی پیشرفته باشد، ولی به سوی یک نظام اخلاقی به پیش نرفته است. مگر اینکه میزان ارزشیابی ما تکنولوژی و تولیدات صنعتی باشد و اصول دین ما عبارت باشد از فولاد و سیمان و انرژی اتمی و مواد پتروشیمی و متراژ آسفالت و جاده سازی و آمار مدارک تحصیلی. ماهیت اندرونی یک فرد یا جامعه و نظام را اخلاق و فرهنگ روابط اجتماعیش معلوم می کند. این قاعده را جوامع غیر اسلامی هم تصدیق می کند. زیرا میزان انسان است، نه جمادات و مواد صنعتی و آمار و ارقام. امروز میزان ارزشیابی دولت مردان ما نیز یک میزان کاملا طاغوتی و امپریالیستی و ماتریالیستی شده است و هرگز یک آمار و ارزیابی اخلاقی و فرهنگی و انسانی ارائه نمی شود. همه انقلابات جهان دارای آرمان شهرهای مدون یا غیر مدون بودند و هیچ جامعه‌ای به قیمتی کمتر از این حاضر به انقلاب کردن و جانفشانی نبوده و نخواهد بود. اسلام یک مفهوم کاملا اخلاقی و انسانی و شخصیتی است، نه یک مفهوم و یا مجموعه‌ای از مفاهیم اقتصادی و صنعتی و تولیدی و مصرفی و ریاضیاتی. آمار پرستی دال بر انحطاط است و از ویژگی نظام‌های مادی و طاغوتی می‌باشد که جامعه ما بدان مبتلا شده است و به قول علی علیه السلام هر چیز قابل شمارش محکوم به نابودی است. هیچ قومی به صرف مسائل اقتصادی و علمی و فنی انقلاب نکرده و جانش را فدا ننموده است. همه اقوام بشری برای احیای عزت و شرف و عصمت و کرامت انسانی انقلاب کردند و لذا همه انقلابات به ندامت دچار شدند، زیرا مادی شدند. انسان هرگز به خاطر شکم و رفاه بیشتر جانش را در خطر نمی اندازد و حرکتی جدی به خودش نمی دهد و حد اکثر دزد می شود یا گدا. مدینه فاضله عملاً در صورت ظهور و بروزش یک مدینه اخلاقی است که انسان کامل را عرضه می دارد و ما بدین لحاظ اسوه‌های کافی داریم که پیامبر و امامان ما هستند. پس واضح است که جمال یک مدینه فاضله عبارتند از معرفت، رأفت، محبت، ایثار، عفو، آرامش، صلح، عصمت، وحدت، انضباط، پاکیزگی، سلامت تن و دل و روان، ادب، فضیلت، عدالت، انصاف، تواضع، صدق، خشوع، وظیفه شناسی، حرمت، کرامت، شفاعت، اتکاء به نفس، هویت، آزادی بیان و آرا، شجاعت، ظرفیت، نظم، تعامل، عزت نفس، حجاب و حیا، پاکدامنی، وقار، امنیت در رابطه و اعتماد و اطمینان و شادابی و امید و نزاکت و شخصیت نسل جوان و وفای زناشویی و وفای دولت مردان و صداقت سیاسی، فقدان فحشا و ریا و ربا و زنا و تورم و دزدی و ناامنی و خیانت و توحش و جنون و جنایت و خودفروشی و اعتیاد و بدهکاری و بزهکاری. یک جامعه روی به سوی مدینه فاضله بایستی در این امور کارنامه عرضه کند و به محک زده شود و آمار بدهد. ما در این رساله ساختارها و نهادها و فعالیتهایی را که جامعه ای را به سوی یک مدینه فاضله انسانی اسلامی سوق می دهد به طور مختصر و مفید عرضه می کنیم. هرچند که در مجموعه آثارمان مواد اولیه همه معارف یک انسان کامل و مدینه فاضله عرضه شده است و در این رساله به نوعی یک جمع بندی ایدئولوژیکی و مانیفستی ارائه می کنیم، همچون یک بیانیه. موضوعات ساختاری و بنیادی یک جامعه فاضله نیازمند تعریف است که مهمترین آنها عبارتند از خود آگاهی، رهبری یا انسان کامل، اقتصاد فاضله، زناشویی فاضله، حکومت فاضله، معیشت فاضله، بهداشت و درمان فاضله، تربیت فاضله، صنعت فاضله، انرژی، اشتغال، مسکن، فناوری، آموزش و پرورش، تجارت، دیپلماسی، رسانه‌های جمعی، شریعت، آزادی، اقلیت‌ها و تفریحات سالم. به نخستین گام درک عرفانی جهانی این موضوعات می باشد که مجموعه آثار ما به همه این امور پرداخته است. مدینه فاضله از دو منظر قابل مطالعه و تبیین ایدئولوژیک است. یکی این که مدینه فاضله در صورت تحقق کاملش چگونه است و باید باشد و دوم این که چگونه باید این مدینه فاضله محقق شود. بودن و شدن با مقصد و روش و یا کمال و جمال. سیمای مدینه فاضله اسلامی و جامعه آرمانی و امام زمانی در یک کلام یک زندگی بهشتی دقیقاً در بیان قرآنی آن است. یک حیات و تمدن 100% طبیعی و عاری از صنعت و حکومت به معنای امروزه و بدی از بانک و بیمه و بیمارستان و تیمارستان و زندان و اعتیاد و فحشا و یتیم خانه و میخانه است. در این عصر طبیعت به بیان قرآنی و ده ها حدیث شیعی تمام قوا و نعمات خود را در خدمت انسان می نهد و کل جهان هستی به تسخیر اراده طبیعی و الهی انسان در می آید. رزق بشری الهی و آسمانی است، منتها از بطن زمین و هیچ کس محتاج دیگری نیست و همه در قلمرو به کمال و اخلاص و در محضر خداوند هستند که حریم وجود قدسی مهدی و مسیح می باشد. تمدنی که در آن همه خدای گونه زیست می کنند و عشق ناب مجال بالیدن می یابد. یک تمدن فاضله اسلامی تمدنی عرفانی است و همه اعضایش سالکان سیر الالله می باشند که پیرشان امام زمان علیه السلام و مسیح علیه السلام است.